از اینکه برنامه اردیبهشت رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. شما میتونید این برنامه رو دوشنبه ها ساعت 12:30 از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز بشنوید و با سامانه پیامکی 30094 با ما در ارتباط باشید. آقای طالبی، توی صحبتاتون شما فرمودین که تقابلی وجود داشته با تحصیل زنان و اینکه زنان بتونن در عرصه علم باشن در دوران قاجار و دوران مشروطه، ولی شما گفتین که مردها هم نقش خیلی زیادی در عرصه علمی نداشتن. حالا بگذاریم از دانشمندانی که خب در دوران خودشون هر کدوم در واقع ستاره درخشانی بودن در عرصه علم، ولی داریم در مورد عموم مردم صحبت میکنیم و میگیم که خب مردها هم در واقع اینطوری بودن. یه ذره برام متناقض، احساس میکنم که بالاخره چی
سازوکاری وجود داشته برای علم آموزی که برای قرنها به صورت متمادی ادامه پیدا کرد و اون مکتب خونه بود. بچه‌ها در مکتب خونه تا یک حدی درس میخوندن، اونهایی که خانواده‌هاشون حالا میفرستادنشون سراغ این، نمیشه گفت حالا علم آموزی یا سواد آموزی، چون تعبیری که خانم دکتر به کار بردن تعبیری دقیقی بود و یک تعاریفی ایجاد کرد. من نمیخوام لزوما از اون تعاریف استفاده بکنم، ولی این تا یک حدی بود، یعنی تا یک حد احساس نیازی بود. حتی مثلا مادر بزرگهای ما، پدر بزرگهای ما اینو تعریف میکنن که طرف سواد مکتبی داشته، طرف سواد مکتب خونه ای داشته، یک سواد ابتدایی، یک نحوه ای از علم آموزی ابتدایی. اما زمانی که ایده علم آموزی به صورت عمومی، ایده مدرسه، چیزی که ما بهش میگیم مدرسه، ایجاد میشه و مطرح میشه و در فراتر از اون، سطوح فراتر از اون که امروزه بهش میگیم آموزش عالی، ایده دانشگاه، مدارس عالی شکل میگیره، طبیعتاً مخالفت وجود داشته از دو سطح. یک سطح مخالفت با تبدیل مکتب خونه ها به مدرسه ها و در وهله بعد مخالفت با ورود دختران به مدرسه ها. یعنی خیلی از خانواده ها حتی با ورود پسرانشون هم به مدرسه ها مخالفت میکردن، چون اعتقاد داشتن حالا در اون فضای عرفی و فهم خودشون چیزی خلاف مثلا دین و سنت ماست. در حالی که خانمیتو اشاره کردن
تاکید خب اونا بخش از نیروی کار هم بودن، یعنی اصلا فارغ از این که بگیم که تحصیل حالا آیا در تضاد بوده از نظر اونها یا نه، خانواده باید نیروی کاری که همین الان میخواسته وارد کار بشه رو میفرستاده.
میتونیم به اون هم اشاره بکنیم، ولی اون چه که برجسته است، اون چه که اسناد تاریخی به ما میگن و اون برجسته تره، مخالفت از این جهته. خب طبیعتاً با این تصویر ورود زنان و ورود دختران خیلی جدی تر میشه و دغدغه‌ها در موردش بیشتر میشه.
مسئله اینه که من دقیقاً دارم جهان معاصر رو میگم، زمانی که مثلا یک مدرسه مثل مدرسه فرزانگان به وجود میاد که تو اون مدرسه قراره که دخترهایی که استعداد درخشان هستن درس بخونن، یعنی کاملاً در تضاد با قبلش که ما داشتیم در مورد این حرف میزدیم که زنان باید علم خانه‌داری و علم شوهرداری بیاموزن، یک مدرسه خاصی برای استعدادهای درخشان زنان که قراره حالا اینا وارد دانشگاه بشن، بچه که خیلیاشون خروجیاشون مریم میرزاخانی، رویا بهشتی و خیلی کسای دیگه‌ای که در عرصه بین‌المللی الان صاحب نام و
خانم دکتر خودشون بیشتر توضیح بدن. اشاره هم کردن بعد از انقلاب خوبی موازنه کاملا تغییر کرد، یعنی بعد از انقلابی موازنه حضور زنان در محیط‌های علمی کاملا تغییر کرد.
چند نکته در مورد این روند حرکت علمی زنان از دوران قاجار مونده اونها رو عرض می‌کنم. این رو فراموش نکنیم درباره همون هوشمندی حرکت زنان که خدمتتون صحبت قبلی مطرح شد، فراموش نکنیم که خانم‌ها وقتی درباره علم خانه‌داری یا علم شوهرداری یا تربیت فرزند و امثالهم میگن، در واقع دارن شیفت پیدا میکنن به نظام دانایی جدید بدون اینکه نظم اجتماعی پیشین رو به هم بزنن. این بسیار مهمه. شما ببینید نظم جامعه شما مبتنی بر اینه که زن امورات خانه رو مدیریت بکنه و مرد امورات بیرون خانه. حالا شما میخواید وارد نظام معنایی و دانایی جدید بشید، شما اگر این نظم رو به هم بریزید چه اتفاقی میفته؟
مخالفت‌ها بیشتر میشه.
نه فقط برای زنان، که خانواده فروپاشیده میشه. شما ببینید چقدر زن حفاظت داره و محافظت میکنه از بر خانواده، ولی در عین حال ببینید، در نشریه عالم نسوان سال 1306 تیر ماه 1306 توصیه ها شروع میشه. توصیه ها به چی؟ توجه به فردیت زن، رشد فردیت زن. یعنی دیگه داره میگه زنی که تو در خانواده، یکم هم خودتو بیرون از خانواده ببین، ورزش روزانه برای صحت قوا کاری لازم است. و این من فردی داره برای این زن شکل میگیره.
این هوشمندی اصلا داره اتفاق میفته برای اینکه جامعه راحت تر مسئله رو بپذیره. یعنی این یک هوشمندیه برای اینکه ما برخلاف اینکه بخوایم یهو نظم رو به هم بزنیم و برچسب بخوریم و ممانعت ها اینقدر زیاد بشه که اصلا راهی از پیش نبریم، بتونیم این
ادامه
بدیم. که در همون دوران مدرسه سوزی ها و اینا هم اتفاق افتاد.
بله، ولی بله شما تأسیس مدارس رو هم داریم. شما ببینید خانم شوکت سلامی توی بوشهر نشریه راه میندازه به اسم نورافشان.
چه سالیه؟
در سال 1309 در بوشهر یه نشریه راه میندازه، میگه ای تهران ما چه گناهی داریم جز اینکه ایرانی و میهن پرستیم و مالیات میدهیم. دستورات و فرامین و احکام دولت مرکزی را با جان و دل میپذیریم. ما مرزنشینان، ما مردم سرحد از کاخ نشینان تهران بهتر و بیشتر معنی میهن پرستی را میفهمیم. ای تهران، ای عروس نازیبای ما، بدان که پایه موجودیت و یک ستون بنای هستی تو روی دوش فرسوده و مجروح ماست. یعنی عملا داره این خانم تو سال 1309 اعتراض خودش رو به سیاست‌های مرکزگرایی و تمرکزگرای پایتخت با بهترین عبارات نشان میده و بعد انقدر این تعابیر جالبه که انه همه تهران یک عروس سوگلی ایرانه و بقیه باید به اون خدمت بکنن، ولی با این حال با وجود اینکه اونها دارن خدمت میکنن ولی بهره ای نمیبرن.
این اتفاق حتی در مورد ایجاد دانشگاه در ایران هم میفته. یعنی ایده دانشگاه در ایران فارغ از تمام نظراتی که در موردش وجود داره، یک روایتی هست که روایت جالب توجهیه، این که زمانی که تصمیم گرفته شد دانشگاه در ایران تأسیس بشه و تأسیس دانشگاه، نباید این رو خیلی راحت از کنارش بگذاریم، اتفاق بزرگی رقم میزنه در ایران و در مسیر تغییر جامعه ایرانی. وقتی شما آموزش عالی رو در این حد بتونید عمومی بکنید، حتما تبعات و پیامدهایی داره. گفته میشه که گفتند به شاه وقت که برای تهران زیبنده نیست که اونیورسیته نداشته باشه. شاه وقت هم با اون حالت دیکتاتور مهربانش گفت بسیار خوب بسازید. یعنی هیچ ایده مبتنی بر یک نظریه مشخصی برای اینکه خب ما الان علم رو قرار چطور در ساحت فرهنگ و تاریخ ایرانی باز آفرینی بکنیم،
این شاه وقت الان
رضا خان اونیورسیته ساخته شد، اونیورسیته ساخته شد، دانشگاه ساخته شد و مسئله حضور زنان در این ساحت بهش پرداخته نشد و الان، یعنی الان بعد از این همه مدت، بعد از این که ما الان جزو کشورهایی هستیم که هیچ نوع تبعیض جنسیتی در پذیرش دانشگاهی ما نداریم، یعنی به میزان مشخص.
و ضمن اینکه با انقلاب اسلامی دانشگاه به سراسر کشور رفت.
بله.
ببینید این خیلی مهمه. بله. و نباید نادیده گرفت. ولی اتفاقی که افتاد چی بود؟ شما ببینید اینجا خانم شوکت سلامی تأکید داره برای اینکه مسائل بوم بوشهر رو مطرح بکنه. دانشگاه ما متاسفانه مسائل بوم و جغرافیای هر شهر و هر منطقه رو مطرح نکرد. یعنی همون دستور علمی، همون سرفصل‌های دانشی که در دانشگاه تهران تدریس می‌شد، توی دانشگاه زاهدان هم تدریس می‌شد، توی شیراز هم تدریس می‌شد، توی تبریز هم تدریس می‌شد، توی مشهد هم تدریس می‌شد. در حالی که انتظار این بود که دانش نسبتی با جغرافیا داشته باشه. در شرایطی که دانش نسبتی با جغرافیا نداره، چطور میشه انتظار داشت دانش نسبتی با جنسیت داشته باشه؟
بسیار درست. بله، یعنی ایده وقتی ایده مبتنی بر پیش‌فرض‌های صحیح و آینده نگرانی نباشد، در سال‌های آینده این مشکل خیلی جدی‌تر خواهد شد. مشخصاً در مورد زنان حالا عامیانه پوزش هم می‌دیم که 60% 70% ورودی دانشگاه‌هامون زنان و دختران هستن. اما آینده این زنان و دختران داره چه اتفاقی براشون می‌افته؟ چند درصد از بازار کار رو دارن اشغال می‌کنن؟ چند درصد از مدارج بالا و سطوح بالای مدیریتی در دانشگاه‌ها رو دارن اشغال می‌کنن؟ اینکه ما به افرادی صرفاً مدرک دانشگاهی اعطا بکنیم، هرچند این در مورد مردان هم هست، نمی‌شه انکار کرد. مسئله معضل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهیمون جنسیت بردار نیست، اما در مورد زنان این وجوه معضل بودنش بیشتر میشه. چرا؟ چون ما همچنان اون پیش‌فرض‌های سنتیمون رو حفظ کردیم که کار اصلی زنان حضور در خانه.
چارچوب فکری ما تغییر کرده که داریم الان در موردش بحث میکنیم.
بله قطعاً تغییر کرده.
زمانی حتی در موردش صحبت هم نمی‌کردیم. این که الان مسئله‌مون و دغدغه‌مون شده که پس این 60 درصدی که الان وارد دانشگاه میشن خروجیش چیه؟ به نظرم همین چارچوب از اون 60 درصد میاد بیرون. یعنی زنی که حالا دیگه توقع داره و میگه خب من اینجا رو به حق و بدون تبعیض مثبت در واقع اشغال کردم. وقتی که بدون تبعیض مثبت اونجا رو اشغال کردم، حالا سهمم از بازار کار کجاست؟
اصلاً نمیخوام وارد اون فریبی بشم که خانم دکتر بهش اشاره کردن که ما بیایم و این رو مشخصاً معضل زنان بدونیم. یعنی این رو میخوام روش تاکید بکنم که این مسئله یک مسئله عمومیه. پسران فارغ التحصیل دانشگاهی هم با این معضل روبرو هستن. اما به دلیل موارد جانبی دیگه حداقل دائم اینه که در مورد زنان وجوه معضل بودنش بیشتر میشه. بفهم.
من یه مخالفتی و یه جسارتی داشته باشم نسبت به طرح نکته‌ای که آقای طالبی داشتن. راهکاری که ارائه دادید شما آقای طالبی این بود که خانم‌ها چون نگاه سنتی غالبه و خانواده محوری غالبه، پس کمک نمی‌کنه به اینکه دانشی که در دانشگاه تحصیل کردن منتج به کار و اشتغال بشه. من نسبت به این معترضم. چرا نسبت به این معترضم؟ ببینید همین الان حتی خانم‌های شاغلی هم که هستن، همین منی که خدمتتون هستم، چقدر امکان داره و برای من که من در عین این که دارم تحصیل میکنم بتونم فرزند آوری داشته باشم و حذف نشم از اون نظام علمی که خدمتتون مطرح
خب
کردم.
خب تو چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر این پیش فرض است دیگه.
مدار ما نه، سیاست مدار ما باید قانونی میذاشت که من در عین اینکه میتونستم فرزند آوری داشته باشم، میتونستم شرایطی داشته باشم که مثلا مهد کودکی برای من در دانشگاه آماده باشه، در محیط کار آماده باشه، بتونم کارم رو پیش ببرم. بین حضور زنان در دانشگاه و حضور زنان در مصادر علمی به عنوان تولید کننده علم تفاوت قائل بشین. لزوما حضور زنان در دانشگاه به اون بخش منتج نمیشه. من روی حرکت هوشمندانه زن ایرانی در فرآیند تاریخی بسیار تاکید دارم و بسیار نسبت به این مسئله با فکت‌های تاریخی مدعی ام.
برنامه اردیبهشت در همینجا با موضوع زنان در جهان علم به پایان میرسه. خیلی ممنون که شنونده برنامه اردیبهشت هستید که هر هفته دوشنبه ساعت 12:30 دقیقه از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز برای شما پخش میشه. خدا نگهدار.
لحظاتون به خیر باشه انشاءالله. همراهان عزیز، ما همچنان در ادامه بخش دوم برنامه ها از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. اما به اطلاعتون میرسونیم که سازمان پدافند غیرعامل کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای همراه اول کشور با هدف ارتقای آمادگی های ملی، برنامه ریزی اجرای رزمایش ملی، ارزیابی سامانه ارسال پیام‌های هشدار اضطراری از طریق تلفن همراه را در روز جمعه 23 آبان ماه حوالی ساعت 10 تا 12 در دستور کار دارد. در جریان اجرای رزمایش ممکن است تمامی تلفن‌های همراه تحت پوشش شبکه همراه اول در برخی مناطق منتخب تهران و سایر شهرهای کشور پیام هشدار آزمایشی همراه با لرزش با عنوان این یک پیام ارزیابی سامانه هشدار اضطراری است را روی صفحه نمایش خود مشاهده نمایند. لازم به ذکر است شکل و قالب پیام بسته به نوع و مدل تلفن همراه مشترکین ممکن است متفاوت باشد. پیام‌های مزبور صرفاً آزمایشی و تمرینی است. هدف اصلی رزمایش آمادگی فنی زیرساخت‌های مخابراتی کشور و آشنایی عمومی شهروندان با نحوه دریافت هشدارهای اضطراری در شرایط بحران است. و همچنین در زمان دریافت پیام هیچ اقدام خاصی از سوی شهروندان لازم نیست و تنها مشاهده پیام کفایت می‌کند.
خراسان جنوبی،
نگین شرق ایران،
مهد فرهنگ و هنر،
دیار مهر و مهمان نوازی،
جلوه‌گاه تمدن کهن ایرانی،
رنگین کمان نقش ها و رنگ ها،
فرهنگ کهن عامیانه،
رقص های محلی،
آواهای کار
گندم میکاریم همچین و همچین گل نگم
فرهنگ عشایر
آی عشایر کو و زرا خونه داره
نغمه های محلی صنایع دستی
سایمان قالی
سفید سر اول
بازی های محلی
ایران جان خراسان جنوبی ایران 17 تا 23 آبان ماه 1404
گردشگری را از خراسان جنوبی آغاز کنید.
قنچه های زعفرانی را ببین از خراسان جنوبی گل بچین.
بون تو آفتاب بیچه زیر بارون ابری تر از بهار و شرجی تر از تابستون هر جا میرم با هاتم دلتنگ کوچه هاتم ای خاک خاطراتم تقویم بی زمستون آهای ایران آهای خونه دلم میگه و میلرزه برم هر جا تنگیش نمیارزه هم غصه با تو دیدم هم شادیاتو دیدم از جنگلای گیلان تا گریه های کارون من قلبمو سپردم بی حرف و بی گلایه کاری نداره پایه عشقت گذشتن از جون آهای ایران آهای خونه دلم میگه و میلرزه برم هر جا یه این دنیا دل تنگیش نمیارزه آهای ایران آهای خونه دلم میگه و میلرزه برم هر جای این دنیا به دل تنگیش نمیارزه آهای ایران آهای خونه دلم میگه و میلرزه برم هر جای این دنیا به دل تنگیش نمیارزه آهای
بله سایبانی دارم که سرنگ است و به آن میبالم سبز چون فصل قناری و دل هر عاشق سرخ چون غیرت مردان نجیب و سفیدی که تبارش نور است از پلیدی دور است و آن پرچم ایران است. ممنون که همچنان از پخش شبکه رادیوی تهران با ما همراه هستید. اما موضوعی که این روزها باید خیلی بیشتر از پیش به اون توجه بکنیم صرفه‌جویی هست. وقتی بارون نمیباره مسئولیت ما آغاز میشه. صرفه‌جویی یعنی همین احترام به زندگی. از شیر آب تا صدها یک مسیر مشترک هست. سهم ما انتخاب درست در هر بار باز کردن شیر هست و میدونیم که پاییز زیباست، اما امسال تشنه تر از همیشه است. مراقب باشیم برگ های زرد تنها یادگار این فصل نباشند.
برای دهه ها نیروهای مسلح پیشرفته از موشک های گران قیمت برای حملات دقیق و بمباران گسترده استفاده می کردند. حال ایالات متحده و متحدانش در تلاش برای توسعه نسخه های تقلیدی سلاح ارزان قیمت و دوربردی هستند که ایران با نام پهپادهای شاهد تولید می کند.
Avec ça vous pouvez déjà lancer vos drones depuis.
یک کارشناس فرانسوی درباره پهپاد شاهد 136 گفت:
Vous avez juste à monter d'un.
شما فقط کافیه اونو سوار یک کامیون حتی غیر نظامی بکنید و میتونید 6 عدد از اونها رو روی کامیون بذارید و اونها رو در پی شکار بفرستید. این پهپادها با سرعتی بین 185 تا 200 کیلومتر بر ساعت پرواز می‌کنند. برد این پهپادها بین 2000 تا 2500 کیلومتره که خیلی خوبه. بر اساس برآوردها هر پهپاد شاهد تنها ده ها هزار دلار هزینه دارد و قادر است بیش از 1000 مایل پرواز کند. این پهپاد طراحی شده در ایران اثبات کرده در غلبه بر سامانه های دفاع هوایی به طور ویژه مؤثر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده: به یکی از شرکت های آمریکایی گفتم که پهپاد زیادی میخوام. در ایران پهپادهای خوبی بین 35 تا 40 هزار دلار میسازن. این پهپادها خیلی سریع و مرگبار و وحشتناک هستن. من اینا رو میخوام. رسانه آمریکایی وال استریت جورنال نوشته شرکت هایی در آمریکا، چین، فرانسه، بریتانیا و سایر کشورها همگی روی پهپادهای خود کار میکنند و در پی تقلید از پهپاد شاهد هستند. همچنین این روزنامه اذعان داشته پهپادهای شاهد و تقلید کنندگانش چنان همگیر شده اند که شرکت هایی از جمله گریفون و شرکت سوئدی ساب اکنون پهپادهایی برای تمرین هدفگیری می فروشند که طوری طراحی شده اند که شبیه عملکرد تسلیحات ایرانی باشند، اما نیروی کار و مواد گران قیمت برای همه سازندگان پهپاد در غرب مشکل ساز شده است.
همراهان عزیز، شما شنونده رادیو تهران هستید که از روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1332 تقدیم حضورتون میشه.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی. شدی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم، باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم، آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی، آمدم تو به داد دلم برسی، تو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی،
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
کسی رو نمیشناسم.
من که تو رو میشناسم.
خونه تونه؟
خونمون. فراموشی یا آلزایمر؟
آلزایمر وقتی که دژاش بالا بره اصلا دیگه درمان نداره. شاید روند پیشرفت آلزایمر رو بشه کند کرد، ولی خب درمانش میشه مرگ بیمار.
ایران به تازگی موفق به بومی‌سازی و تولید رادیودارویی به نام فلوربتاپین شده که نقش مهمی در تشخیص زود هنگام آلزایمر ایفا میکنه. یکی از کارشناسان هسته این دارو گفته
این رادیودارو میتونه تا 20 سال قبل از اینکه یک فرد دچار آلزایمر بشه رو پیش‌بینی کنه.
این رادیودارو قادر روند درمان بیماران رو هدفمند و مؤثر کنه.
شرکت‌هایی که داشتن توی دنیا فعالیت می‌کردن مذاکره شد که ما می‌خوایم این تولید رادیودارو رو در ایران داشته باشیم، ولی خب با توجه به تحریم‌ها و با توجه به اینکه یک سری شرکت‌ها شرکت‌های آمریکایی بودن، هیچ گونه همکاری با ما نداشتن و خودمون موفق شدیم که اولین دوزهای رادیوداروی فلوروبتاپی رو تولید کنیم.
تا الان این رادیودارو به بیش از 80